سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جان کری و محمد جواد ظریف احتمالاً شنبه یا یک شنبه آینده به وین می‌روند. جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش ایران آغاز شد. و وبسایت ویکی‌لیکس آمریکا را به جاسوسی از رهبران فرانسه متهم کرد. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یکی از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید احتمال دارد جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران شنبه یا یک شنبه آینده به مذاکرات هسته‌ای جاری در این شهر ملحق شوند. آقای ظریف روز دوشنبه در لوکزامبورگ با وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. مذاکرات هسته‌ای میان عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگای شمید به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در وین ادامه داشته است. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه بار دیگر خطوط قرمزی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای برشمرد. آقای خامنه‌ای در دیدار با جمعی از مسئولان گفت ایران محدودیت‌های بلندمدت 10 تا 12 ساله در برنامه هسته‌ای‌اش را قبول ندارد و سال‌های کمتری را پیشنهاد داده است. او همچنین گفت تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی شورای امنیت، دولت و کنگره آمریکا باید فوراً هنگام امضای موافقت‌نامه لغو شود و بقیه تحریم‌ها هم باید در فواصل معقول برداشته شود. جلسه استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جهت منافع 1 میلیون فرهنگی و 13 میلیون دانش آموز صورت می‌گیرد گفت که در این باره هیچ گونه شایبه سیاسی یا فراکسیونی در میان نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران 35 تن از مجموع 64 امضا کننده طرح استیضاح آقای فانی امضای خود را پس گرفتند. مخالفان این طرح میگویند مشکل وزارت آموزش و پرورش مدیریتی نیست. وبسایت ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه با انتشار اسنادی جدید آمریکا را به جاسوسی از رؤسای جمهوری فرانسه متهم کرد. این اسناد شامل خلاصه ای از شنود مکالمات تلفنی میان این مقام‌های دولت فرانسه با آلمان بر سر بحران مالی جهانی و بدهی‌های یونان می‌شود. بر اساس این گزارش، سازمان امنیت ملی آمریکا بین سال‌های 2006 تا 2012 میلادی از ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند جاسوسی می‌کرده که این جاسوسی شامل شنود مکالمات تلفنی این افراد بوده است. شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به انتشار این اسناد اعلام کرد که قصد ندارد در این باره اظهار نظر کند. حسن قشقاوی معاون امور کنسولی وزیر خارجه ایران میگوید دادستان جده خواستار صدور حکم اعدام برای دو مأمور متخلف فرودگاه این شهر شده است. به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی روز سه‌شنبه با بیان اینکه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده است گفت این دو مأمور به نقض قوانین در حین انجام وظیفه و اقدام به عمل شنیع جنایی متهم شدند. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه را به حمله به مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این گزارش که توسط کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد سوریه تهیه شده، آمده است که نیروهای دولتی و شورشیان در سوریه در هیچ موردی تعهدات بین المللی را درباره تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نکردند. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی هفته گذشته در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینی که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که به زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبون خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداول در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن، یعنی قبلا اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. بین تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست، از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیکای 1300 میشه، به اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاریهای در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش، آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه، جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده؟ دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها که یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چیزی که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید، این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن، از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه، یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس و اصلا اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین فکر میکنم خب از من خواسته شده درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا، چی هست اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.